ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید 5 تا 7 مورد حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران باقی مانده است. مقام‌های یمن از شیوع تب دنگی در جنوب این کشور خبر می‌دهند. نشست وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا درباره بدهی‌های یونان روز پنجشنبه به نتیجه نرسید. بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد 5 تا 7 موضوع حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی مانده است. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه گزارش داد که سرگئی ریابکوف در جمع خبرنگاران افزوده است که به رغم مشکلات، موارد اختلاف از هفته گذشته کمتر شدند. به گفته او، مذاکرات با سرعت بالایی انجام می شود و به نظر می رسد تا روز 30 ماه ژوئن برابر با 10 تیر ماه به سرانجام برسد. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای ایران بین معاونان وزارت امور خارجه ایران و اتحادیه اروپا در وین ادامه دارد. در حالی که شرکت کنندگان در نشست ژنو هنوز بر سر آتش بس انسان دوستانه در یمن به توافق نرسیدند، مقامات بهداشتی در جنوب یمن خبر می‌دهند که بیماری تب دنگی در شهر عدن شیوعی گسترده یافته است. یک مقام وزارت بهداشت یمن شمار کسانی را که به تازگی در عدن به این بیماری مبتلا شدند دست کم 5000 نفر ذکر کرد. به گفته این مقام بهداشتی، زباله های تلنبار شده به علاوه پساب ها و گرمای شدید به شیوع بیماری کمک کرده است. سازمان جهانی بهداشت شمار جان باختگان بر اثر این بیماری را 3 ذکر کرده است، اما رسانه‌های محلی می‌گویند این تعداد بسیار بیشتر است و تاکنون دست کم 20 نفر درگذشتند. بیماری تب دنگی که از طریق پشه انتقال می‌یابد با تب، سردرد و حالت تهوع همراه است. نشست وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا درباره بحران بدهی‌های یونان روز پنجشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص در لوکزامبورگ پایان یافت. یران دیسلبلوم رئیس این نشست اروپایی پس از جلسه به خبرنگاران گفت مذاکرات با پیشرفتی بسیار اندک همراه بود و اکنون بر عهده یونان است که در مورد بازپرداخت بدهی‌هایش پیشنهادی ارائه دهد. سررسید قسط بعدی وام‌های یونان حدود 10 دیگر است و اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به دلیل تن ندادن نخست وزیر چپگرای یونان به سیاست‌های ریاضتی با تمدید کمک‌های مالی به این کشور مخالفند. نشست بعدی اتحادیه اروپا درباره بحران یونان قرار است روز دوشنبه برگزار شود و بحرین روز پنجشنبه با اعلام کشف و ضبط مقداری مواد منفجره گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در این کشور و عربستان سعودی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، طارق الحسن رئیس پلیس بحرین روز پنجشنبه 28 خرداد ماه گفت تکنیکایی که در ساخت این مواد منفجره به کار رفته به وضوح مشابه روش‌هایی است که گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران استفاده می‌کنند. جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در دانشگاه‌های آمریکا در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد در مورد اتهاماتی که بحرین وارد کرده است می‌گوید:
با توجه به سابقه اختلافاتی که ایران و بحرین و ایران و عربستان داشتند و علل خصوص به این تحولات 2-3 اخیر بعد از اینکه در سوریه هم نارامی ها شروع شده و منتهی به جنگ شده، در بحرین هم یک سری اختلافات بین اکثریت شیعه یا جمعیت شیعه و حاکمیت سنی بوده که طبیعتاً ایران از شیعیان بحرین حمایت کرده و این هم مورد مخالفت و اعتراض عربستان سعودی بوده و هم مورد اعتراض حاکمیت بحرین بوده. بنابراین نوعاً به نظر میرسه با توجه به خبرهای قبلی در ماه می ماه گذشته که یک خبر مشابهی هم وجود داشت که یک اتومبیل حامل مواد منفجره کشف شده، به نظر میرسه که این قضیه ارتباط داشته باشه به همین وقایع اخیر و اونطوری که گفته میشه گروه هایی که ارتباط دارن با سپاه پاسداران دست اندرکار این قضیه هستن، در مطبوعات عموما ازشون به نام گروه های نیابتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد میشه. معلوم نیست هنوز ماهیت این گروه ها البته چی هست و آیا ایرانی یا ایرانیان اصل هستن یا صرفا ارتباطاتی دارن با ایران و حمایت مادی و معنوی و تسلیحاتی میشن و این جزئیات خیلی مشخص نیست.
آقای روشندل، ما شاهد رقابت هایی هستیم بین عربستان و ایران. این دو کشور میخوان که نفوذشون رو در کشورهای منطقه افزایش بدن. این افزایش نفوذ در کشورهای منطقه تنها راهش استفاده از عملیات تروریستی مثل همین اتهامی که رئیس پلیس بحرین زده یا جنگ مثل عربستان که رفته به جنگ حوثی‌ها؟ راه‌های دیگه برای افزایش نفوذ در کشورها وجود نداره بدون اینکه وارد جنگ و استفاده از عملیات تروریستی و خرابکاری و این نوع مسائل بشن؟
طبیعتاً راه‌های نفوذ میتونه متعدد باشه. نفوذ سیاسی ممکنه باشه، نفوذ اقتصادی و زیربنایی ممکنه باشه، ولی در حال حاضر به نظر میرسه که ایران در دو سرزمین یمن و بحرین یک علاقه خاص و منفعت خاصی رو دنبال میکنه و اون حمایت از جمعیت بومی که شیعه مذهب هستن در مقابل حاکمیت یا نفوذ خارجی که معمولا سنی مذهب هستن. این قضیه حمایت از شیعه های بحرین در سالهای اخیر هم دیدیم، تقریبا در هر واقعی که در بحرین اتفاق افتاده ایران یا نظری داشته یا به شدت مخالفت کرده و یا اعلامیه‌هایی حتی منتشر شده یا حتی در سطح کاردار و سفیر و یعنی از لحاظ وزارت خارجه حتی فعال بوده و کاردار طرف مقابل رو خواسته و یا اینکه منامع حتی در اعتراض به آقای خامنه‌ای کاردار ایران رو در بحرین احضار کرده. اینا همه نشون میده که یک جنگ نفوذ وجود داره و یک ابزار جنگی. این ابزار در خلال یکی دو سال اخیر به طور فزاینده ابزار نظامی بوده و اون چه که به بحرین وارد بشه چه از طریق جنگ افزار چه از طریق گروه هایی که میتونن نیابتن از طریق ایران عمل بکنن یا با حمایت ایران عمل بکنن، خانه ها روی عربستان میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه.
با دیدگاه جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا آشنا می شدید که به پرسش های همکارم جان خاکزاد پاسخ می داد و ما بریم و بشنویم دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون رو.
مثل جمعیت تهران خانوم ها هستن. من یه سوال دارم، اگر 50% این خانوم ها را بیفتن بخوان برن والیبال تماشا کنن، کی میخواد جلوشون رو بگیره؟ این میشه یک نمایش جهانی و 100% پیروزی داره.
من پیشنهاد میکنم اساس زمان رو از ایران بیرون کنم، اینطوری بهتره.
سال هاست که عده کثیری از هموطنانم در ایران میگن که در ایران آزادی نیست. همه گونه آزادی در ایران هست و ما ناشکریم. آزادی مذهب فقط اسلام، آزادی بیان فقط چاپلوسی رهبری، آزادی تفکر فقط تفکرات خرافه پرستی، آزادی فردی فقط در منزل، آزادی تجمع فقط نماز جمعه، آزادی حزب فقط حزب الله، آزادی نشر فقط گفته های دور میدان انقلاب، آزادی مطبوعات فقط کیهان و جمهوری اسلامی. این همه آزادی و ناشکری.
آقای حسن روحانی، شما به چه علت از دلواپسان می ترسید و در مقابل خواسته آنان اینطور پی در پی عقب نشینی می کنید؟ شما اکثریت ملت ایران را پشتیبان دارید. نترسید، از خودتان شهامت نشان دهید. از دروغگویی و اختلاس و ظلم به شهروندان جلوگیری کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان ملل متحد شمار آنها، مردمانی که در سراسر جهان بر اثر خصومت، مناقشه، خشونت یا موارد نقض حقوق بشر تا پایان سال 2014 میلادی جابجا شدند یا نقل مکان کردند یا آواره شدند رو نزدیک به رقم بی سابقه بالای 60 میلیون نفر برآورد کرده. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز پنجشنبه در گزارش سالانه خودش بالغ بر نیمی از آوارگان ناشی از بحران‌ها از جمله سوریه، افغانستان و سومالی رو کودکان اعلام کرده. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، شمار مردمانی که در سال 2014 میلادی ناگزیر به گریز از خانه و کاشانه‌شان شدند 8,300,000 تن یا 16% نسبت به سال 2013 افزایش یافته است. کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس روز پنجشنبه طی یک کنفرانس خبری در استانبول سال 2014 را سالی بی سابقه در خصوص آواره شدن مردم در جهان خواند.
متاسفانه با گذشت یک سال باید اعلام کنم که در پایان سال 2014 59.5 میلیون نفر بر اثر مناقشات جابجا شدند که به نسبت سال گذشته 16% افزایش یافته و به نسبت 10 سال قبل 60% بیشتر شده.
از جمعیت 59.5 میلیون تنی که در سراسر جهان آواره گشتند، بیش از 38 میلیون تن در کشور خود به طور داخلی جابجا شدند، 19.5 میلیون تن پناهنده و نزدیک به 2 میلیون تن پناهجو گزارش شدند. بیش از نیمی از آوارگان جهان هم کودکانند. با نزدیک به 4 میلیون آواره، جمعیت آوارگان از سوریه از جمعیت آوارگان از افغانستان پیش افتاده تا سوریه در سال گذشته به بزرگترین منشأ آوارگان در جهان تبدیل شود. آنتونیو گوترس، کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان:
جهان خیلی از ظرفیتش رو برای جلوگیری از مناقشات و حل به موقع اونها از دست داده و نتیجه وضع درهمی است که امروز می‌بینیم، و درهم نه فقط برای اینکه پناهندگان و افراد جابجا شده بیشتر و بیشتر شدند، بلکه برای اینکه راه حل‌ها هم کمتر و کمتر شدند.
به گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، تا پایان سال گذشته میلادی ترکیه با پناه دادن به نزدیک 1,600,000 تن و پاکستان با پناه دادن به بیش از 1.5 میلیون تن میزبانان بزرگ آوارگان در جهان بودند. این گزارش هاکیست، مناقشه اوکراین منجر شده است شمار پناهندگان در روسیه طی فقط یک سال از 3,400 تن به بیش از 230,000 تن افزایش یابد. کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس نسبت به کاهش آمار جهانی آوارگان در آینده چندان خوشبین نیست.
انتظار نداریم که یک سال دیگه این داده ها کمتر دراماتیک باشد، و باز متاسفانه تعداد وضعیت هایی که در اون راه حل یافته میشه نزدیک صفره.
بر پایه گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در سال 2014 هر روز به طور متوسط 42,500 تن پناهنده، پناهجو یا در کشورشان آواره شدند که این رقم طی فقط 4 سال 4 برابر شده است.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش میداد. شما هم اگر درباره مطلع این گزارش نظری دارید، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112.